بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که طبق اون چه که این روایات رو معنا کردیم، در ما نحن فی تعارضی وجود نداره. ما نتوانستیم از روایات استفاده کنیم که در شرع بر مجرد نیت معصیت عقاب مترتبه، و نتوانستیم از روایتی استفاده کنیم نفی این معنا رو، تا نوبت برسد به بحث تعارض و مفاد این روایات رو در اون جلسه قبل یکی یکی بررسی کردیم و در ضمن این نتیجه رو گرفتیم که این روایات تماماً و کلاً ارتباطی به ما نحن فیه نداره. در ما نحن فیه بحث در این است که اگر کسی نیت معصیت بکند اما فعلی که واقعا عنوان معصیت رو نداره انجام بده، به تخیل این که این فعل معصیته، به اعتقاد این که این فعل معصیته انجام بده. اما این روایات تماما در مورد معصیت واقعی بود، نه معصیت اعتقادی و تخیلی. بنابراین این روایات ارتباطی به ما نحن فیه ندارد. ما هیچ روایتی که دلالت بکند بر این که متجری من حیث و متجرن عقاب داره نداریم. خب حالا اگر از این معنا ما تنزل بکنیم و بپذیریم که بین این دو طائفه تعارض وجود داره، که در این تنزل هم باز ارتباطی به بحث ما نداره، یعنی ما میپذیریم که دو طائفه روایت داریم در مورد قصد معصیت واقعیه، یه طائفش میگه عقاب نداره، یک طائفه میگوید عقاب داره. اگر بپذیریم تعارض بین این دو طائفه رو، اون وقت نوبت به این میرسه که وجه جمع بین اینها چیه. مرحوم شیخ در رسائل دو راه برای جمع بین اینها بیان فرمودند. راه اول این است که اون روایاتی که دلالت بر نفی عقاب بر قصد معصیت داره حمل بکنیم بر اونجایی که شخص قصد معصیت می کند و بعد از قصد خودش منصرف میشه. اگر کسی قصد معصیت کرد و بعد منصرف از معصیت شد، بگیم اون روایات میگه بر اون قصد معصیت عقابی نیست. اما روایاتی که دلالت بر عقاب داره اونجاییست که کسی قصد معصیت بکند و از قصد معصیت خودش منصرف نشود. این یک راه جمع. راه جمع دوم این است که بیاییم بگیم اون روایاتی که دلالت بر نفی عقاب داره اونجاییست که کسی قصد معصیت می کند اما اشتغال به مقدمات حرام پیدا نمی کنه. فقط یه قصد معصیتی کرد، اما اینکه حالا مقدمات حرام رو هم انجام بده، خیر، مقدمات رو انجام نمیده. اما اون طائفه دوم که دلالت بر عقاب داره، بگیم مربوط به کسی است که قصد معصیت میکند و بعد اشتغال به برخی از مقدمات هم پیدا میکنه، اما یک مانعی سبب میشود که نتواند خود ذل مقدمه رو انجام بده، مقدمات هم انجام میده. بگیم این روایاتی که دلالت بر عقاب داره مربوط به یک چنین جاییه که کسی قصد معصیت دارد و اشتغال به بعضی از مقدمات حرام هم پیدا میکنه. این دو راه جمع که مرحوم شیخ در رسائل بیان فرمودن. اشکالی که بر این دو راه وجود داره این است که هم جمع اول و هم جمع دوم یک جمع تبرعیه. جمع تبرعی یعنی جمعی که ما شاهدی و قرینه‌ای بر او نداریم، بدون هیچ وجهی و بدون هیچ دلیلی اگر بیاییم یک جمعی انجام بدیم، جمع بلاغش رو میگن جمع تبرعی. و اینجا خب ما در اون روایات طائفه اولا که میگه بر قصد عقاب مترتب نش نمیشود، خب اون اطلاق داره، یعنی سوا اون که اشتغال به سوا اون که از این قصدش برگرده یا برنگرده. طائفه دوم که میگوید بر قصد عقاب هست، اینم اطلاق داره، چه از این قصد برگرده چه برنگرده. باز هر کدام نسبت به انجام مقدمات هم اطلاق داره. اون روایاتی که میگه بر قصد معصیت عقاب نیست، اطلاق داره چه اشتغال به مقدمات پیدا بکند چه اشتغال به مقدمات پیدا نکنه. اون روایاتی هم که میگه بر قصد معصیت عقاب هست، اون هم همین اطلاق رو داره. بنابراین این جمع یک جمع تبرعیست و شاهدی بر این جمع مرحوم شیخ اقامه نفرمودن. بله، در میان این روایات یک روایتی هست که چه بسا ما بتونیم اون روایت رو شاهد جمع قرار بدیم، اما این روایت هم ضعیف و سنده. روایتی هست که منصوب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست که فرمودن اذا التقى المسلمان بالسیف، اگر دو تا مسلمان با شمشیر با یک دیگر برخورد بکنن، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هر دوشون استحقاق عقاب دارن. سائل سؤال کرد، عرض کرد یا رسول الله هذا هو القاتل، و قاتل پیداست که باید عقاب بشه، فما بال المقتول، خب مقتول چرا در قیامت عقاب میشه؟ پیغمبر در جواب فرمود لأنه اراد قتل صاحبه، چون مقتول مسئولم اراده کرده قتل رفیق خودش رو. خب آیا ببینیم این روایت رو حالا با قطع نظر از این که ضعف سندی داره ما میتونیم شاهد برای جمع قرار بدیم؟ بگیم این که میگه لعنه اراد قتل صاحبه، این در جاییست که دو تا خصوصیت وجود داره. مقتول اون زمانی که به قتل نرسیده بود هم از قصد قتل رفیقش پشیمان نشده بوده و هم اشتغال به مقدماتش پیدا کرده، شمشیر رو از غلاف بیرون آورده، حمله کرده. بیاین این روایت رو هم شاهد جمع اول قرار بدیم، بگیم این روایت صریح در این است که اگر کسی از قصد معصیت در نگرده اینم عقاب میشه. با این روایت جمع اول درست بشه و همچنین با قید دوم بگیم چون مفاد این روایت و مورد روایت این است که مقتول مقدمات حرام رو که قتل رفیقشه انجام داده، پس اینم قرینه بشود برای وجه جمع دوم. بگیم وجه جمع دوم قرینش همین روایت، این روایت پیامبر می‌فرماید لعنه اراد قتل صاحبه. اینجا چند نکته رو باید عرض بکنیم. اولین نکته این است که ما اگر این روایت رو بخوایم شاهد قرار بدیم نتیجهش یک جمعه نه دو جمع، نتیجهش یک بیانه نه دو بیان، و اون یک بیان اونیست که متضمن هر دو قید باشه. بگیم با این روایت ما باید بگیم اون طائفه اولا که دلالت بر نفی عقاب داره اونجاییست که از قصد خودش پشیمان شده و مقدماتش هم انجام نداده، دو قید باید در کار باشه. و طائفه دوم که دلالت بر عقاب داره بگیم اونجاییست که قصد معصیت کرده بعد از این قصدش هم بر نگشته، پشیمانم نشده و همچنین برخی از مقدمات هم انجام داده. یعنی ما اگر این روایت رو بخوایم شاهد بگیریم بعد از این که شاهد واقع میشه نتیجه اینطور میشه، نه اینکه ما دو تا جمع بیاییم بیان بکنیم و دو بیان در اینجا باشه. اما مشکل اصلی و اشکال اصلی این است که این روایت در صورتی شاهد ماست که ما بر همین لعنه اراده جمود بکنیم. بگیر از پیامبر سوال کردن که خب آقا مقتول چرا در ناره؟ خب مقتول که کشته شده بیچاره. میفرماید لعنه اراده. اگر جمود بر این لفظ اراده بکنیم، اراده را به معنای مجرد القصد بگیریم، اون وقت میتونه اینجا شاهد برای جمع باشه، اونم جمعی که ما بیان کردیم، یعنی دو قید در هر طائفه‌ای باید باشه. اما این اراده در اینجا به معنای مجرد القصد نیست، این اراده در اینجا به قرینه خود روایت که میگه اذن تقل مسلمان به سیف، یعنی هر دو شمشیر رو در آوردن، هر دو میخوان مقابله بکنن. این اراده یعنی هر کدام یک فعلی را انجام دادن، یعنی اینم رفت رفیقش رو بکشه اما نتونست بکشه. اراده به معنای مجرد قصد قلبی نیست تا بخواهد شاهد برای جمع باشه. اراده یعنی اینم این کارو کرد اما به نتیجه نرسید، اینم شمشیر رو به طرف رفیقش برد اما نتونست او رو بکشه و از بین ببره. این مقصود از اراده است، مقصود مجرد نیت نیست. بنابراین این روایت هم نمیتواند شاهد باشه. با همین بیانی که عرض کردیم نتیجه این است که این جمعی که مرحوم شیخ کردن یک جمع تبرعیه و ما شاهدی برای این جمع نداریم. اینجا یه نکته‌ای رو باید تذکر بدیم و اون این است که مرحوم نائینی بعد از این که ایشون هم می‌فرمایند ما شاهدی برای جمع نداریم، می‌فرمان خب این دو طائفه تعارض می‌کنن، تعارضا و تساقطا. آیا این بیان بیان درستیه؟ در ما نهنفی میشه بحث تساقط رو مطرح کرد؟ بگیم تعارضا تساقطا؟ جواب این است که این بیان بیان درستی نیست. ما یه وقت دو تا خبر واحد ظنی داریم، این دو تا خبر با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا معنا داره، اصلا این دو تا رو که علم یکون میگیریم. اما اگر یه طرف معارض قرآن باشه، اگر یه خبری با قرآن معارضه کرد، خب اینجا نمیگن تعارضا تساقطا، اینجا خبر رو میگذارن کنار، چون قرآن که قابل تساقط نیست که. یا اگر یک طرف معارضه متواتر باشه، اینی که میگیم قرآن قابل تساقط نیست چون قطعی و صدوره. حالا اگر یه طرف تعارض خبر متواتر باشه، فضلن از این که در ما نهنفی ادعای تواتر هر دو طرف شده. از کردیم اون روز مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد ادعای تعارض هر دو تواتر هر دو طائفه رو کرده. خب اینجا چطور ما میتونیم بیاییم مسئله تساقط رو مطرح بکنیم؟ بنابراین این فرمایش مرحوم نائینی فرمایش تامی نیست، اینجا از موارد تساقط نیست. اگر دیدیم که بالاخره تعارض هست، اون طائفه‌ای که با قرآن بیشتر نزدیکه و عرض می شود که مفادش متحد با آیات شریف است، او رو ما باید عکس بکنیم، طائفه دیگر رو باید بگذاریم کنار، اونم نمیشه. تساقط جاییست که قابل، وقتی ما می داریم قطعی و صدوره، قطعی و صدور که قابل تساقط نیست. چطور تساقط میکنه؟ نمیشه، هر دو قطع به صدور داریم. ما باید بالاخره راهی براش پیدا کنیم، قطع به صدورش داریم. در جایی که دو تا دلیل ظنی هست، خب دلیل ظنی قابل تساقط هست، اما در جایی که شما قطع به صدور هر دو داری، تساقط معنا نداره. فوقش این است که ما نمیفهمیم. اینو میشه گفت؟ چرا؟ چرا تعارض معنا نداره؟ بین دو تا اجماع تعارض نیست؟ بین دو تا اجماع تعارض شما نداری؟ بین دو تا دلیل قطعی تعارضه. چرا تعارضی؟ قطعی و دلاله بینشون تعارض نیست، اما دو تا دلیل قطعی و صدور هر دو متواترن. یا یکی اجماع یکی تواتر، چرا تعارض نیست؟ چرا؟ چه ملازمه ای داره؟ مگه ما مگه ملازمه عقلیه که اذا تعارضا تساقطا ملازمه عقلی هست؟ نه، گاهی تعارض میکنه قابل تساقط نیست. باید بریم سراغ یه راه دیگه. چرا؟ نه، او قابل ثبوت هست، او حجیتش حجیت عرضیه، حجیت ذاتی که نیست، ذات که نیست، او قابل تساقطه. اما چیزی که قطعیه چیز ما میتونیم بگیم تساقط کرد. قطع یعنی شما قطع به صدور هر دو دارید. ببینید ما در باب روایات، ببینید اون روایاتی که مربوط به اخبار علاجیه و اینها هست، شما وقتی مفادش رو نگاه بکنید، اون مربوط به خبران متعارضانه. این خبران یعنی خبران زنیان، نه در خبران متواتران باشه. دو تا خبر متواتر قابل تساقط نیست. حالا این بحثی در بحث تعارض. بله؟ نه، قطع به صدورش داریم، نه قطع به دلالتش. اگه قطع، بله، قطع به صدور این دوتا داریم، اما ما نمیفهمیم جمعش چجوره. نه اینکه بگیم فل واقعا قابل جمع نیست، به حسب ظاهر ما نمیتونیم بفهمیم. یکیش میگه قصد معصیت و حرام عقاب درش مترتب هست، یکی میگه عقاب مترتب نیست. فرض میکنیم هر دو هم قطعی و صدوره. قطع از جهت دلالت نمیشه، اما از جهت صدور ما هم قطع داریم. این دلالت خبر دلالتش قطعیه یا ظنی؟ این دلالتش قطعی نیست برای شما که اصلا ظواهر دلالتشون که قطعی نیستن که. شما میگید این خبر ظهور دارد در عقاب، اون خبرم ظهور دارد در نفی عقاب، هر دو ظنی هم. اگر بگیم بعد قصد داریم به این که دلالت بر عقاب داره، دیگه قابل جمع با اون خبر دیگه، یعنی قطع به او دیگه پیدا نمی کنید شما. اگر خب گفتیم دسته، یعنی اون روایت پیامبر و القاتل دیگه، خب گفتیم خود این مقید میشه، ولی اشکالش این است که اون لعنه و اراده، اراده به معنای قصده نیست. اراده در اونجا معنای این است که فعل مقدمات حرام را، به این معناست، نه به معنای قصده. مخصوصا با توجه به این نکته نمیشه خب اون روایاتی که مخالف قرآنه باید بذاریم کنار. چرا دیگه؟ اینجا در طائفه دوم ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. نه، حالا ببینید، ما گفتیم، ما جواب دادیم از اینا، گفتیم مثلا اینها اولا ارتباطی به ما نهنفی نداره، یک، ثانیاً اصلا گفتیم تعارضی بینشون نیست. اون چی که ما بهش رسیدیم این بود که این دو طائفه به بحث تجری هیچ ارتباطی نداره، یک، و در اون معنایی هم که دلالت داره که بحث قصد معصیت باشه، در اون محدودن بینشون تعارض نیست، با اون بیانی که در اون روز چهارشنبه عرض کردیم. حالا در بحث امروز میگیم خب حالا سلمنا تعارض هست، در فرضی که تعارض رو ببینیم راه جمع چیه. پس ملاحظه کردید این دو راه جمعی که مرحوم شیخ بیان فرمودن، این دو راه جمع هیچ شاهدی برش وجود نداره و میشود جمع تبرعی. یک راه جمع سومی هم ذکر شده و اون این است که ما بیاییم اون روایاتی که دلالت بر نفی عقاب داره، بگیم مقصود از نفی عقاب نفی فعلیته، بگیم بالفعل عقاب نمیشه، و اون روایاتی که دلالت دارد بر عقاب، او رو هم بر استحقاق بکنیم. بگیم اون روایتی که میگه عرض شود که این آدمی که قصد معصیت کرده، که روایاتش رو در اون جلسه خوندیم، بگیم مثلا فرض کنید که نیت الکافر شر من عمله، این معناش این است که استحقاق عقاب داره بر نیت. اون روایاتی که نافی عقاب بود، روایات طائفه اولا رو بگیم، یعنی عقاب فعلیت نداره، اما این روایات رو حمله بر نفس، حمله بر استحقاق عقاب بکنیم، اون وقت دیگه تعارض از بین میره. اگر هر دو طائفه دلالتشون در مقام فعلیت باشه، یه طائفه بگه بالفعل عقاب میشه، یکی بگه بالفعل نباید عقاب بشه، تعارضه. اگر هر دو طائفه فقط در مقام استحقاق باشه، یکی بگه استحقاق عقاب نداره، یکی بگه استحقاق عقاب داره، باز تعارضه. اما اگر گفتیم اون طائفه‌ای که میگه اینو قیامت عقابش نمی کنن، یعنی بالفعل عقابش نمی کنن، عقاب این فعلیت پیدا نمی کنه، اما منافات نداره که استحقاق داشته باشه، طائفه دوم میگه استحقاق داره، طائفه دوم که میگه این شخصی که نیت حرام کرده این استحقاق عقاب داره. این وجه جمع دیگری که عرض میکنم در اینجا وجود داره. اشکال این جمع اینه، در میان این طائفه دوم که ما حمل میکنیم بر استحقاق، روایاتی هست که ظهور در فعلیت داره. خب اون روایاتی که اون روز خوندیم، الرازی به فعل قوم شریکون لهم، العامل به ظلم و المعین و له و رازی شرکا، خب اینا، خب اون کسی که عامل به ظلمه، استحقاق عقاب ظهور در استحقاق داره یا فعلیت؟ بله ظهور در فعلیت داره. معین ظالم، اونم فعلیته. پس اونی که راضیه به ظلمه، اونم باید ظهور در فعلیت داشته باشه. پس اشکال این جمع اینه که در اینجا در طائفه دوم ما روایاتی داریم که ظهور در فعلیت داره. اگر طائفه دوم تماما ظهور در استحقاق داشت، این جمع درستی بود و الا خیر. پس این وجه جمع هم وجه جمع درستی نیست. اینجا این نکته رو حالا برای اون آقایونی که بیشتر مراجعه میکنن به کتب مفصله، این نکته رو عرض بکنیم. ما مجموعاً در مقام گفتیم دو طائفه داریم. این روایت نبوی اذا التقى المسلمان بالسیف فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار، برخی از بزرگان گفتن ما با این روایت میاییم طائفه دوم را تخصیص میزنیم و اون نسبت بین طائفه اول و دوم که قبلا نسبتشون عموم و خصوص منوش بود، انقلاب پیدا میکنه به عام و خاص مطلق. ببینید طائفه اولا میگفت اگر کسی نیت حرام بکنه عقاب نمیشه، مطلقا یعنی اعم از این که از قصدش برگرده یا نه، اعم از این که مقدماتش رو انجام بده یا نه. خب این یه طائفه. طائفه دوم میگه اگر کسی قصد حرام بکند عقاب میشه، اینم هر دو اطلاق رو داره. بین این دو تا طائفه عام و خاص من وجهه، ولذا چون عام و خاص من وجهه این نوبت به تعارض میرسه. یا بگیم عام و خاص من وجهه، یا اصلا بگیم تباینه. اون طائفه اولا دلالت بر نفی العقاب داره، طائفه دوم دلالت بر خود عقاب داره، در نتیجه بین این دوتا تباین به وجود میاد و تعارض هست. تعارضشون به نحو تعارض تباینیه. خب حالا اگر آمدیم با این روایت نبوی، روایت نبوی که خوندیم متنش رو، اذل تقل مسلمان به سیفه هما، حالا خوندیم ما به سیف نه به سیفه هما، فالقاتل و المقتول فی النار قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه اراد قتل صاحبه. خب این روایت بگیم صریح و نص در این است که اشتغال به مقدمه داشته باشه. این روایت لأنه اراد قتل صاحبه صریح در این است که بگیم اونجایی که آمد قصد خودش رو ابراز کرد، مقدمه رو انجام داد. با این بیم طائفه دوم رو تقیید میزنیم، بگیم طائفه دوم که میگه قصد معصیت عقاب داره، اونجاییست که اراده و اون قصد خودش رو ابراز کنه و مقدمه رو انجام بده. بله؟ نه تجلی داره. دقت کنید این نکته رو عرض کنم، دقیقه یه خورده. پس ببینید با این روایت نبوی طائفه دوم میگه اگر کسی قصد معصیت کند عقاب دارد. مطلقا یعنی چه از قصدش برگرده چه برنگرده، چه اشتغال به مقدمه پیدا بکنه چه نکنه، چه قصدش رو ابراز کنه چه ابراز نکنه. با این روایت نبوی بیایم این رو تغییر بزنیم، بگیم نه، قصد معصیت اونجایی عقاب دارد که کسی قصد خودش رو ابراز کنه و مقدمش رو انجام بده. اگر این تقیید رو زدیم، نسبت بین طائفه دوم و طائفه اولا از نسبت تباینی انقلاب پیدا میکنه. به چه نسبتی؟ عام و خاص مطلق میشه دیگه. از نسبت تباینی، اول قبل از این روایت نبوی بین اینا تباینه، یکی میگه عقاب ندارد یکی میگه عقاب دارد، تباینه بینشون. حالا اگر آمدیم گفتیم اونی که میگه عقاب دارد مربوط به اونجاییست که مقدمه رو انجام بده، قصدش رو ابراز کنه، تغییر که زدیم بین طائفه دوم و طائفه اول میشه عام و خاص مطلق. اگه عام و خاص مطلق شد دیگه تعارض از بین میرود. این بیان خوبیه، منتها مبتنی است بر یک نظریه اصولی به نام انقلاب نسبت در بحث تعادل و تراجی، که انقلاب نسبت رو قریب به اتفاق اصولیین منکرن و انقلاب نسبت رو نمیپذیرن. اگر کسی انقلاب نسبت رو بپذیره این بیان خوبیه، و الا خلاف. صلی الله علیه و آله.